بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در رابطه با وضوع از فرمایشات امام رضا بحثی را آوردند که در جنبندی تأکید روی این شد که با وضوع انشاءالله قلب به طهارت می‌رسد. و اونجا یه بحث مختصری عرض کردیم که یه وقت قلب طاهر نیست، یه وقت قلب طاهر هست اما گرد گرفته است. قلبی که طاهر نیست اصلا ذکر نمی‌فهمه، اصلا حق نمی‌فهمه. قلبی که طاهر است و گرد گرفته است، این چرا چرک شده است؟ به این معنا که نجس نیست، غفلت مختصری داره، معاصی نداره. این قلب با استغفار خیلی مسائلش حل میشه. اینه که باید اول یک کاری کرد که قلب از چرک معاصی درا نجس نباشه، قلب طاهر بشه، بعد با استغفار با دعا بیدار میشه. گاهی وقتا دیدیم هرچی دعا میخونیم هیچ فایده نداره، تأثیر نمیزنه، به جهت اینه که قلب طاهر نیست، معصیت کرده است. حب دنیا داریم، عشق به لذات حرام داریم، یا نه یا نمیخواد، پشیمان است، معصیت نداره، وقت دعا به دردش بخوره، نماز به دردش بخوره. قلبی که طاهر نیست اصلا نمازش کار ازش نمیاد، برای همینم بی وضو نماز باطل. نماز اثر نمیکنه بی وضو، همطور که وضو ظاهر نماز رو حفظ میکنه، طهارت رو سبب میشه، همینطورم طهارت قلبی نماز حقیقی رو سبب میشه. بعد یه روایتی رو در صفحه 70 کتابتون امام دارن که شخصی از پیامبر پرسید که اصلا چرا باید این قسمتایی از بدن که از همه جا پاکتره است تازه همینا رو وضو بگیریم؟ دست و صورت و مس پا و اینا جای چرک بدن نیست، اومدن معرض شست و شو و اینا، چرا باید وضو بگیریم؟ حضرت یه سری توی این مسئله گفتن، این روایتی که الان میخوایم بخونیم یکی از اسرار است، از حد معمول بالاتره. برای همین هم من دیدن این روایت رو با این روایت رو همه مردم متوجه نمیشن و زودم رد میشن. حالا میخونیم یه مقداری هم فرمایشات امام رو در شرحش میخونیم، بلکه انشاءالله مسئله حل بشه. جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله فسالوه عن مسائل و كان فيها سالوه اخبرنا يا محمد صلى الله عليه واله لأي علة توزع هذه الجوارح الاربع وهي انظف المواضع في الجسد، چرا این چهار عضو وضو میدی دست که اینا پاکترین قسمت های بدن؟ کمال نبی صلی الله علیه و آله لما ان وسوس الشیطان الى آدم علیه السلام، توی اون بهشت قبل از این دنیا رو میگه که حضرت آدم بودن، لما ان وسوس الشیطان الى آدم، وقتی که شیطان آدم رو وسوسه کرد، و دنا من الشجره، خلاصه باب بر نزدیک شدن به شجره شروع شد، شجره ممنوعی که نباید. اول از هر چه کار کرد فن نظره نگاه کرده این درخت، درخت رو نباید نگاهش میکرد. خدا گفت بهش نزدیک نشو، این هیچ نحوه نزدیک، نه نگاهش بکن، نه نزدیکش برو، نه بهش بچست، نه ازش بخور. این شروع کرد فن نظره علیها، به اون درخت فزهر ما آمد آبروش، همچنین نگاه کرد به اون چیزی که خدا گفته بود نزدیکش نشو، آبروش فزهب ما و بچه ثم قام و مشاهده، دیگه چه کار نگاه کردی به نامحرم دنبالش میدی؟ بلند شده رفت. کی؟ حضرت آدم. خیلی گوش بدین، اگه این روایت امشب حل بشه خیلی خوبه. و هیه اول قدم مشهد الفتی، این اولین قدم رونده به سوی گناه بود. ثم تناول بیده منها ما علیها و اکله. بعدم رفت اون چه که بر درخت بود از میوه و اینا چه کار کرد؟ خورد، دست گرفت و کند و خورد. فتا یرن خلی و بر بلن و اندازه زینت و زینت و لباس بهشتیش پرید. چون که ماده نبود از که مثلا مثل شما یه مثال اگه بخواهم تو خواب دیدین گاهی وقتا خیلی از بر خیامون بریم بر خیامونی اون بر خیامونی مثل که به پر آدم اینجوری مثلا این پریدم در واقع. یا مثلا تصور میکنی تصور میکنی واقع میشه، تصور میکنی لخت میدی لخت شدی، احتیاجیست لباس ها یک بکنده گم شد لباس ها اینا اینجوریه صورت ذهنی ها مقام قیبی ایجادیست به اصطلاح. خب حضرت میفرمان که یه مرتبه تمام لباس و زینتش ریخت، یا درست بگم پرید. فوز آدم و یدم و علاقه برست دست رو باشون سرش گریه کرد و عبک و بک گریه کرد. خب پس چطور شد؟ یعنی به همچه حالتی دوچار شد. فلما تاب الله علیه، حالا عکس حالا خدا نظر کرده این آنم چون گریه داشت میکردی. فرز الله علیه و علا ذریته تطهیر هذه الجوارح الاربعه. حالا با این چهار قسمت بدنش شروع کرد به شجر نزدیک شد، پس این چهار قسمت نجسی، حالا باید پاکش کرد. خدا بر ذریه آدم و آدم تطهیر این چهار جواره ها واجب کرد. چرا؟ فامر الله عز و جل به غسل الوجه، گفت رو بشو. و چرا؟ چون آب روش رفته بود، آب رو لمان نظر الی شجره، چون با این رو نگاه کرد به شجره. و امر به غسل یدی الی مرفقین لما تناوله به رو، گفت این دوتا دست از مرفق به پایین بشوردی، برای اینکه با این دوتا دست میوه کن و این قسمت فعال بود در کندن میوه از شجره ممنوعه. و امر به مسح رأس با دست پر آلوده به درخت ممنوعه، کجا گذاشت؟ رو سرش گذاشت دیگه. و امر به مسح رأس لما وضع یده و علی ام رأسه، گذاشت رو فرق سرش این بالا دست شو گذاشت اینجا، حالا به اینجا رو آب بکشه تطهیر کنه. حالا هنوز خیلی کار هست. و امر به مسحل قدمه لما مشابه ما ایلال خطیه، چرا دوتا پارا مسح کنه؟ بگه با اینا رو به درد کنه. خب این ظاهره هست. حالا یه این شجره چی بوده هست؟ یه جلسه یه اشاره بهش کردیم. آیا این قضیه کجا واقع شده است؟ تو این دنیا که نبوده است، با این جسده که نبوده است، با این بدنه که نبوده است. اینا باید روشن بشه. وقت چرا حالا عمده مثلا آدم گناه کرد، چرا ما باید موضوع بگیریم؟ اینا باید روشن بشه. اول بیاییم ما فرماشت خود امام را بخونیم، چون احتمالا باید برگرد. یه سوال دیگه هم این یهودی کرد که عربیش را اینجا ننوشن، ولی فارسیش در صفحه 71 هست، که باز پرسید که چرا 30 روز باید روزه بگیریم؟ این ماله وضو بود راجع به نماز. پیامبر فهمیدن که چون اثر این شجره در شکم آدم 30 روز ما باید 30 روز روزه بگیره تا این درا. اینا همش اسرار است، یعنی از حد عادی اینا خیلی مسئله بالاتر است، ولی احتمالا خدا کمک کنه همش. بعد فرمود پیامبر که خدا به جهت رحمتش اجازه داد که افطار کنه، وگرنه این باید مثلا افطارم نمی کرد. حرفیه سلام میشه دوش وقت بسش. جمله امام رو نگاه کنید، صفحه 71 پاراگراف آخر. از این احادیث شریفه اهل اشارات و اصحاب قلوب را استفاده های باشه. اینا خیلی قیمتی ترین روایت از همین روایت است که ظاهرش آدم میگه قصه، ولی باطنش اینقدر که این روایات حقیقت توشه است، روایت عادی که مردم عادی میفهمن اینقدر حقیقت توشه، اینا کلید قیمه است. که خطیه آدم علیه السلام با آن که از قبیل خطیات دیگران نبوده است، بلکه شاه. چرا؟ چون اصلا حضرت آدم معصومه، معصوم که خطیه نمی کنه، تازه تو این دنیا نبوده، تو این دنیا است که گناه معنی میده. در بهشت حضرت آدم که اصلا این به گناه ها نیست، اصلا دین نبوده است که گناه باشه. دین یعنی گناه یعنی چی؟ یعنی دین یه چیزی بگه ما نکنیم میشه گناه. اصلا دین بعد از اینکه حضرت آدم اومد است این دنیا اومد دین قل نهبطوا منها جمیعا بعد فمن تبع هدایا من به هدایتی میروزم هر کس هدایت منو بپذیرد نگران نباشه. پس اینا هم سوال است که اوناش ما اوناش که کاری به بحثمون نداره جواب نمیدیم، بلکه شاید حالا ما میخوام که این خطیه چه خطیه است، شاید خطیه طبیعیه بوده است. این خیلی حرف درستی امیدی، یعنی طبیعت آدمیت یعنی خطا. یعنی حسن حسین رضا نداره خطیه طبیعیه، یعنی طبع آدم مساویست با این خطا. یعنی بس پیغمبر غیر پیغمبرم نداره، مثل این که طبع ما این است که غذا که بخوره خب معده‌مون پر میشه، پیغمبر غیر پیغمبر. مثل این که طبع ما این است که مثلا خونمون نجس است، طبع آدمیت یعنی این خطا. روی این بعدا رو بحث میکنیم دوباره که چرا خطیه طبیعیه بوده، یا خطی اینجا بدم اینو قبلا داشتیم، یا شاید توجه به کسرت که شجره طبیعت هست، یا خطیه خطیه بکی نظر به کسرت در شرایطی که باید نظر به خدا میکرد. همین نظر به دنیا خطیه است. جمله نگاه کنید، و یا خطیه توجه به کسرت که شجره طبیعت هست بوده، یا سومی یا توجه به کسرت اسمایی پس از جاذبه فنای ذاتی بوده است. حضرت آدم پیامبر است، باید فانی حق میشود. حالا نظر به صفات حق بخونم چه خطیه است، مثل عرفا در حد پایین ترشون. خودتونم یه مثال میزنم، شما گاهی وقتا کلی زور میزنید که نمازتون معنیش یادتون نره، تو نماز که میخونید معنیش تو ذهنتون باشه. خب بعد از یه مدتی به مرحله میرسید که اگه توجه به معناش بکنید از حضور قلب غافل میشه. یعنی این چیزی که یه زمانی حسنه نماز که میخونیم معنیش تو ذهنتون باشه. خب بعد از یه مدتی به مرحله میرسید که اگه توجه به معناش بکنید از حضور قلب غافل میشه. یعنی این چیزی که یه زمانی حسنه یه زمانی دیگه چیه؟ قبحه. حالا نظر به اسماء خدا حسن یا حی یا قیوم یا قادر یا اجود یا جواد، ولی یه وقت نیست که فقط باید گوی حق هو. همین که غیر حق را تو ذهنت بیاری خطیه است. به یه جایی میرسی که همین که میگوی یا حی قیوم را غفلت کردی، همین که میگوی یا قیوم قادر را غفلت کردی. میگه فنای ذاتیه، فقط خدا، لا اله الا هو. یکی از دعای خیلی خوبه این ماه رجب همین دیگه، از تغفر الله لذی لا اله الا هو لا شریک له و اتوب الیه. دستور داریم که اینو زیاد بخونید توی ماه رجب، چون ماه رجب ماه خداست، یعنی باید دیگه از خودیت در دیگه، یعنی باید فقط روی خدا. خب حالا چی شد؟ لا اله الا هو، فقط اون. میگه که همین که نظر به کثرت اسما بکنه این خطیه است. پس سه تا شد، حالا بگذاریم. متوقع نبوده، حالا اینجور بکنیم، لکن از مثل آدم علیه السلام که صفی الله و مخصوص به قرب و فنای ذاتی است متوقع نبوده، از آدم بنا نبوده است که به شجره نگاه کنه. من اینا رو به همجرد تأکید میکنم که ببینید، پس اصلا این بحث شجره که ما تو قرآن داریم و اینا، یک فکر یه درخت سبز چوبی اون وسط بوده است، حضرت آدم رفته است به اونجا، اصلا چوب نبوده، اصلا درخت دنیا نبوده است، اصلا بعد حضرت آدم اومده است تو دنیا. گفت برید به طرف، وقتی که خطا و شد اومدن به طرف دنیا. پس چرا من اینا رو تأکید میکنم؟ اولین نتیجه اینه که پس زبان دین و قرآن یه خورده فرق میکنه با زبان حس و عادیات ما، ما باید اصلا از این فکر کمتر بکنیم. امام من از میگه سه نوع ممکنه این خطیه باشه. یکی اینکه تو
اون مقام نظر به طبیعت، همین تو اون مقام مثل یه ولی الله هست که حالا تو اون مقام عشق الهی یا نگاه کنه چه آجرا قشنگی، همین خطاست برای اون، خطاست برای یه آدم عادی، خطاست. نه اینکه آجرا قشنگ نیست، نه اینکه اینا دروغه، مقام اون این حرفا یعنی چی؟ نظر به طبیعت، نه طبیعت نداشتنا. آجورا قشنگه غیر این که این آجورا رو بذاریم یه تاق روش بذاریم، اونجا خودش درسته. میگه اصلا وقتی میگن شجره ولا تقربا هذه شجره فتکونا من الظالمین، تو قرآن هست میگه به این شجره نزدیک نشو ظالم میشی. شما دوتا به این زن و مرد به این شجره نگاه نکنید ظالم میشید. معلومه پس حالا این ظلم چیه؟ حداقل ظلم به نفس است، یعنی به خودتون ظلم کرده، یعنی از حقایق محروم شدید. خب خود همینجا خیلی بحث است که پس در واقع مقام آدمیت طوریست که نظر به این شجره میکنه و نباید بکنه. خیلی دقت بفرمایید. بعد لحاظا به مقتضای غیرت حب ذاتی مقدس حق، حق اعلان عصیان و قوایت او را در همه عوالم و در لسان همه انبیاء علیه السلام فرمود. آبرو شو بود، البته آبرو کسی را نبود، انبیاء به همه بشر گفتن که پدر ما آدم این خطا را کرد و خب شامل خود انبیاء می شود. یعنی در واقع کوس آدمیت بر هر کوچه و بازار زده شد که ای آدمیت تو آبرو خودت بردی. چطور آبرو خودت بردی؟ نظر کردی به شجره، خوردی از این شجره، نباید این کار رو میکردی. خب بعد میگه که به مقتضای غیرت حبی یا حبی ذاتی، یعنی خدا غیور است، غیرتمندترین موجود خداست. برای همینم در روایت داریم خدا آدم غیور را دوست دارد، چون که صفت خودش خوبه. خدا خوبه یا بده؟ خدا خوبه، نعوذ بالله که بد بشه. خب خوبیاشم مال خودش است، خوبیای خدا خب خوبه، خوبی را دوست داشتن خوبه، پس خدا غیوره، پس غیرت خودش را دوست داشتن خوبه، پس دوست داره بقیه هم غیرتش ندوست داره، چون شبیه غیرت خداست. خب غیرت خدا یعنی چه؟ یعنی از دست بنده ای که غیر خدا رو دوست داره بدش میاد، غیرتش میگه برو بکاره. یه مرد غیرتی چیکار میکنه؟ اگه دید که همسرش با غیره است، غیرتش میگه برو بکاره. غیرت یعنی تو دیگه مال من نیستی. خدا غیرت داره، میگه تو آدم باید نظر به من میکردی، تو به غیر نظر کردی، پس برو فح به تو برید اون زمین، اه به تو برید دیگه، برید بکاره دو تا معلوم بشه که دوباره اهل است یا نااهلی. خب اینم پس آیه هم نگاه کنید، آیه قرآن است. و عصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان کرد و گمراه شد، یا حالا بگم که و کج شد. غوا را چند جور معنا کردن، ولی بالاخره ظاهر آیه مشخص است که حضرت آدم عصیان کرد. چه عصیانی؟ دوباره خوب دقت کنید، حسنات الابرار سیئات المقربین، این عصیان در اون مقام شأن آدم نبود، نه عصیانی بود که اسمتشو از بین ببره. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه، جمله مال ایشونه، میفرمان عصیان آدم عصیان نبود که اسمت حضرت آدم رو از بین ببره. مثال میزنیم، مثال ساده، مگه امیرالمومنین نشسته بودن روی سکوی، حضرت فهمیدن که علی رشید حجری اومد از ایران، یکی از یاراشون فرار کرد از دست دشمن، حضرت برنشان نشستن روی سکو، بعد اومدن اون شرطه ها که آقا رشیده نهیدی، حضرت فرمودن تا اینجا بودن نهیدی. خب این تا اینجا بودن، یعنی اینا رو بالاخره گمراه کردن یا نه؟ اینا رو حضرت هم به یه نحوی راست گفتن، بالاخره تا اینجا بودن روی سکو بودن نهیدن. یعنی اینا حالا مقامی است که بگم آقا سر به سر مردم میذارن، بگم آقا اینا اسمت حضرت رو که از بین نمیبره که. حالا باز ریزترش مثلا جا داستان حضرت یونس مفصل بحث شده است در تفاصیل، که حضرت اونجا مثلا بلند شدن و یه نحو قهر اومدن از شهر بیرون، خود حضرت میگه سبحانه که انی کنت من الظالمین، ولی اسمتش که از بین نمیره که، اینا اسمت رو از بین نمیبره. ولی خدا میگه به حضرت آدم یه چرا همچی کردی، میتونستی نکنی، شأن تو تو این نبود که این کارو بکنی. از موضوع رد نشیم. با این وصف این همه تطهیر و تنزیه لازم است برای خود و زوجیش. یعنی حالا باید خودشو تطهیر کنه تا برگرده به چه مقامی؟ مقامی که شأنش بود. خب شأنش این بود که به طبیعت، به این کثرت ها، به این نزدیک نشد، شد از حق و فنای حق جدا شد، با حق ارتباطش ضعیف شد. حالا باید این چهار عضو تطهیر کنه تا برگرده. پس خطیر میخونم جمله را، برای خود و ذریه‌اش که در صلب او مستکن بودند و در خطیه شرکت داشتند، بلکه پس از خروج از صلب نیز شرکت نبودند. حالا باید تطهیر کنه. حالا یه سوال هست، اگه شما اونجا بودید این کارو میکردید یا نمیکردید؟ ما ادعامون است که حتما میکردید. چرا؟ بلکه آدمی. جمله را خوب دقت کنید، لازمه آدمیت این خطاست. من اونجا بودم حتما این کارو میکردم. چرا؟ برای اینکه این شأن آدمیت هست. اینه که روشن بشه. چون چند جا دیگه همینا میخوایم بحث شوا. یعنی یه وقت یکی آیا ما که حرف آقای حافظ با همه ارادت که بهشون داریم قبول نداریم که خلاصه آدم ما رو انداخت به این خراب آوا. نه، خودت به این خراب آوا انداختی. چون آدمیت یعنی مقام آدمیت لازمش این بود که به این شجره نزدیک شد. مثال بزنیم، یه قطره آب ترتره یا یه دریا آب؟ فرق نمی‌کنه که. آب یعنی تری، یه قطره و یه دریا نداره. یه وقت از این قطره تر است، ما میخوریمش، اون قطره بگید خب خب بس که من نخور نه تو رو میخوریم. ما دنبال تری، ما کاری به این آب و اون آب نداریم. آب مساویش با تری، حسن و فاطمه نداره، آدم مساویش با نزدیک شدن به شجره. اصلا خدا میخواست همینه نشونه بشریت بده که ای آدمیت تو به شجره نزدیک میشی. پس برو رو زمین. خدا علامه طباطبایی رحمت کنه جمله خوبی دارن، میگن آدم مقام حقیقی است نه مقام حقوقی. میگن نزول از بهش مربوط به آدمیت است. مثال میزنیم، یه وقت از میگم که کارمنده آموزش و پرورش باید مثلا برن تو اون شهر. خب اینجا یکی بگید آقا با من آموزش و پرورشیه نبود، با این بود. نه، آموزش و پرورشیه ما گفتیم، ما میگیم آدمیت برن. حالا نمونه کی آورده؟ اون که اول بوده است. اولین آدم از اون جهت که آدمیت هست، غیر از اون جهت است که پیغمبر است. این چطوره؟ آدمیت لازمش این است که هر آدمی جنسش آنچنان است که اگه بهش تو بهش بگن لا نرو به طرف این درخت، میره. خب پس کی گله داره؟ پس حالا میخواد یه نتیجه بگیره که پس آدمیت خلاف شأنت عمل میکنی، میاریم رو این زمین، بعد رو این زمین نماز و عبادت بد میدیم، اگه این کارا رو بکنیم وضو بگیری بر میگردی به اون شأنت که با خدا ملاقات کنی. بعد چرا وضو میگیریم؟ برای اینکه شأن برگشت به مقام تطهیر پیدا کنیم. پس خطیه آدم و آدم زادگان را چنانچه مراتب و مظاهریست، چنانچه اول مرتبه آن حال یکی یکی. میگه خطیه من شما ایناست، اول مرتبه آن توجه به کسرات اسمایی. خب یعنی شما فقط اومدین که خدا رو بپرستید. خب وضوع میگیریم که چی؟ یعنی چشم و گوشمون رو هم، چشم و دهان و دستمون رو تطهیر میکنیم، به تبعش قلبمون از غیر حق تطهیر میکنیم تا بتونیم خدا رو بپرسیم. بی وضو نماز باطل است. یعنی بی وضو ارتباط با حق محال است. یعنی بی تطهیر ارتباط محال است. یعنی بی خطیه باید به صحنه ارتباط بیاید. خطیه اول چی بود؟ نظر به اسماء. یعنی به جای اینکه به حق نظر کنیم، به قدرت نظر کردیم، به حیات نظر کردیم، به بخشش نظر کردیم. اینا همش اسماء الهیست، ولی به خود حق باید نظر کرد. میگه اول مرتبه آن توجه به کسرات اسماییه و آخر مظهر آن اکل از شجره منهیه است. شجره منهیه را اکل کرد، خورد، نباید میخورد، نباید میخورد. کس حالا این شجره مادی بود یا نبود؟ مسلم مادی نبود، چون قبل از زمین بود. میگه این شجره صورت ملکوتیست از میوه هایی که ما را از حق باز میکنه. صورت ملکوت همیشه بدونید که هرچی تو این دنیا هست به نام صورت ملکی، یه صورت داره به نام ملکوت. مثلا روز قیامت میگن که چی؟ میگن این مال یتیم آتش است. یعنی چه صورتش آتش است؟ صورت ملکوتیش. صورت ملکیش چیه؟ همین قضاواست. شما گاهی میبینید که از گناه بدتون میاد، گاهی چون دین گفته است گناه نمیکنید. این اول قضیه است. یه وقت از بدتون میاد. کی بدتون میاد؟ وقتی صورت ملکوتی گناه را حس کنید، اصلا لجتون میگیرید، متنفرید، یعنی قلبتون ناخودآگاه حس ملکوتی پیدا کرده است. یه وقت از ترس آتش گناه نمی کنی. نه، اینجا هنوز ملکوتی نیست رو. یه وقت از نه اصلا خوشتون نمی آید، اصلا دروغ که میخواید بگید انگار خودتون رو دارید میبرید توی دخمه، خودتون نمیتونید دروغ بگید. یعنی این جنس ملکوتی دروغ تو قلبتون اثر گذاشته. اینجا میگه، میگه فرمان که صورت ملکوتی آن، یعنی اون شجره، آن درختی است که در آن انواع اسما و فواکه هست که همون حضرت آدم بهش نزدیک شد. و صورت ملکی آن چیه؟ طبیعت و شؤون آن است. شون صورت ملکیش، این طبیعت شجره ممنوع است. به ما نگفتن به این طبیعت نزدیک بشید، گفتن در این طبیعت به خدا نزدیک بشید. اگه کسی به این طبیعت نزدیک شد، این از بهش محروم میشه. بهش چیه؟ ارتباط با خدا قطع میشه. شما چرا وضو میگیری؟ من که بری بهش، همه حالا بری بهش طهارت. خب میگه که طبیعت شجره منهی است، صورت ملکیه شجره منهی است. یعنی باید به این طبیعت نزدیک نشود. لا تمدن عینیک، بگه ذهنم باشه. میگه پیغمبر اصلا چشم دن نکش به این طبیعت، چشمان دن نکش به این طبیعت، عیناک چشم دن نکش به این طبیعت. یعنی تو طبیعت باش، نزدیک نشو. نزدیک بشی به طبیعت، به آتش نزدیک شدی. خب میگه که صورت ملکی آن طبیعت و شؤون آن است. بعضی موقع مشکل ما خیلی جای دیگه است. ما در یه شرایطی از دنیا داریم زندگی میکنیم که از بس مردم به این طبیعت نزدیک شدن، اصلا فکر کنیم میبازیم. مشکل ما، مشکل حقیقی ما، باید میگه ما دعا هی نمیخونیم که خدایا حیات و مرگ ما حیات و مرگ اهل البیت باشه. دیگه نشدن مخیص یه حلوایی بودست، من نمیدونم چی بودست تو عرب. پیامبر میفرمودن هیچ وقت نهیم برم، من اینقدر خوشمزه است که من بیقرار میشم. نه همین هم نمیشه که گفت ما به نامحرم نگاه کنیم، اما بعد مواظبیم که مثلا اخلاقمون خراب نشیم که نمیشه که روح بگیره مطلبا. به طبیعت نزدیک نشدن رو ما ندیدیم توی صد سال اخیر، تو جامعه، تو بزرگان دیدیم، وقت باورمون نمیاد که ما هم باید جزو اون باشیم. مشکل ما این غرب لعنت شده است که تمامش طبیعت است و تجمع، وقت سختمونه ازش جدا بشیم. وگرنه دین اومده است که ما را، اصلا دین اومده است که به ما بگه آقا این شجره ممنوعه را بپن نری توش، از خدا محروم شد. حالا این وضوع ها نمیدونم این قصد اینا که حالا بعدا میرسی، تمرین حفظ طهارت خود است از آلودگی به نزدیکی به طبیعت. این جمله رو میخونیم حالا بحثا تمام میکنیم. و صورت ملکی آن، یعنی صورت ملکی آن شجره، طبیعت و شؤون آن است. و حب دنیا و نفس که اکنون در این ذریه است، یعنی در ما، از شؤون همان میل به شجره و اکل آن است. ما هممون جنسمون شجره خورده است، هممون. حالا خب دوست داریم دنیا رو، حالا باید چه کار کنیم؟ باید طهارت قلب از طریق وضوع بکنیم تا این دنیا رو دوست نداشته باشیم. همینطور از برای تطهیر و تنزیه و طهارت و صلات و صیام آنها که برای خروج از خطیه پدر که اصل است. یعنی پدر که اینجا میبینیم اگه به معنای این باشه که یعنی یه پدری جدا از پسر، این غلطی است. اگه بگیم که دریا پدر قطره هاست، حالا قطره ها ترند، تریشون رو از دریا گرفتن، یعنی خودشون ترند یا خودشون هیچی نیستن؟ خودشون ترند. ما خودمون آدمی و آدم مساوی بودا این خطا. از حالا بعد میرسیم که خطیه آدم چطوری ما از این خطیه پدر یعنی از این خطیه اصل در بیان. انشاءالله باشید برای جلسه. خدا انشاءالله ما را متوجه کنه که این طبیعت را به عنوان شجره ممنوعه ازش دور و به خدا به عنوان مقصد و معوای همه نزدیک بشید. انشاءالله.